سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. صدایی مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان
با من
قدم بزن.
به نام خدا. مخاطبان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو سلام. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از این شبکه رادیویی هستید. در برنامه با من قدم بزن تلاش می‌کنیم تا با همراهی میهمانان برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برداریم و با نگاهی دقیق‌تر به تماشا و تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. همراهی شما در این راه باعث افتخار و سرافرازی ماست. یکی از شیوه های پژوهش در تاریخ، تاریخ شفاهیه که به شرح و شناسایی وقایع، رویدادها و حوادث تاریخی بر اساس دیدگاه ها و شنیده ها می پردازه. گاهی انسان تاریخ خودش رو از طریق نقل روایت به نسل های بعدی انتقال می ده. همراهان عزیزی که علاقه من به کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخ شفاهی هستید، در این بخش از برنامه میتونید شنونده صحبت‌های دکتر عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو. ما در جلسه قبل صحبتی که داشتیم در خدمت شما در خصوص چیستی تاریخ شفاهی بود و اون تعریف واحدی که ما به اصطلاح برداشتی که داریم یکسان باشه و از یک مقوله صحبت کنیم. اما بعد از اون باید بپردازیم که خب یک پروژه تاریخ شفاهی چطور اجرا میشه و چه مراحلی داره. معمولا یک پروژه تاریخ شفاهی رو از به اصطلاح چه مصاحبه باشه و چه پیاده سازیش باشه، چه به صورت رادیویی باشه چه به صورت تلویزیونی باشه، هر کدوم از اینا به سه مرحله تقسیم میکنن. مرحله اول رو بهش میگن مرحله پیش مصاحبه، مرحله مصاحبه و سومین مرحله هم میشه مرحله پس از مصاحبه یا بعد از مصاحبه. اون چیزی که تو مرحله پیش مصاحبه انجام میشه در واقع اقدامات عمومی هست که شما برای انجام یک پروژه تاریخ شفاهی باید انجام بدین. در مرحله مصاحبه که دومین مرحله هست، خب مشخصه شما مصاحبه میکنین با فرد و خود عملیات اصلی این پروژه که مصاحبه هست اتفاق میفته. و در سومین مرحله که مراحل پس از مصاحبه هست، از زمانی که مصاحبه تمام میشه شما چه کاری باید انجام بدید تا این پروژه شما مصاحبه هاتون آرشیو بشه یا به صورت خالص مصاحبه منتشر بشه و یا اینکه در روند اون چیزی که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم تاریخ نگاری شفاهی هست قرار بگیره. پس اگر اجازه بدید ما این جلسه رو بریم سراغ مباحث مربوط به مرحله قبل از مصاحبه. مرحله قبل از مصاحبه اولین اصلش اینه که مصاحبه کنم، یعنی منی که میخوام این کار رو انجام بدم یا یه پروژه رو انجام بدم، باید شناسایی کنم چه کاری قرار هست صورت بگیره. حدود و ثغور قسمت‌های مختلف این کار رو شناسایی کنم. فرض بفرمایید من برمیگردم رو مثال 17 شهریور، بالاخره روز بسیار مهمی بوده تو تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی و شایان کاره. من میخوام در رابطه با وقایع 17 شهریور یه پروژه تاریخ شفاهی انجام بدم. اولین کاری که باید بکنم شناسایی منابع. مثل هر تحقیق کیفی دیگه و مثل هر تحقیق تاریخی دیگه، شما نخست نیاز دارید که برید منابعی که مربوط به موضوع مورد بحث شما هست شناسایی کنید. این منابع علاوه بر منابع کتبی که شما میرید سراغش توی پژوهش، افراد هستن. باید شناسایی بشه افرادی که در روز 17 شهریور در واقع حاضر بودن در میدان ژاله آن روز تهران بودن، وقایع رو با چشم دیدن، تأثیر گرفتن، تأثیر گذاشتن. خب پس گام دوم در گردآوری منابع علاوه بر منابع کتابخانه‌ای که معروف هست، منابع میدانی هست، مصاحبه شونده های ما هستند، افراد حاضر در جلسه. یه گروه دیگه ما داریم که مصاحبه شونده میتونن باشن ولی توی اون جلسه حضور نداشتن، افرادی که فرض بفرمایید تظاهرات رو سازماندهی کردن، افرادی که روز قبل در جریان برگزاری همایش بودند، فرماندهان نظامی که روز قبل به اصطلاح در جریان این حکومت نظامی بودند و نقشه حکومت نظامی رو کشیدن که با پیشبینی امام راحل این مسئله منتفی شد، اون توطئه‌ای که برای حکومت نظامی کشیده بودن که حالا چون موضوع دیگه است وارد این نمیشیم. پس حتی اونا میتونن به عنوان سوژه باشن اگه بتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم. افرادی که به اصطلاح در جریان اخبار اون روز بودن، من اگه دارم در رابطه با 17 شهریور میخوام کار کنم، در رابطه با شهدای 17 شهریور میخوام بررسی کنم، باید برم سراغ مثلا منابعی مثل بنیاد شهید، اینا رو ما میذاریم جزء منابع کتابخانه ای آمار و رسمی، ولی برای مصاحبه شوندگانم باید برم قطعه مربوط به شهدای 17 شهریور رو ببینم، باید برم با مسئولین اون موقع به اصطلاح بهشت زهرا اگر بتونم پیداشون کنم، با کارکنانی که توی به اصطلاح قصرخانه کار میکردن اگر بتونم پیداشون کنم، با بیمارستان هایی که این زخمی ها و شهدا توشون بستری شدن، باید افراد رو پیدا کنم. این افراد هستن که میتونن به من بگن چی دیدن. خب پس توی مرحله پیشا مصاحبه، توی علاوه بر گردآوری اطلاعات از روزنامه، کتاب، اسناد و هر آن چیزی دیگه، فیلم، عکس، خبرهایی که میتونم پیدا کنم و عکسایی که میتونم پیدا کنم و فرض بفرمایید اطلاعاتی که میتونم پیدا کنم، باید برم افراد رو شناسایی کنم. اگر این کار رو دارم به میل خودم انجام میدم، پس مشکلات این که یک حمایتگر مالی داشته باشم، کسی که بتونه از هزینه های این کار به من کمک کنه، بتونم حالا مثلا از تجهیزات حرفه‌ای استفاده کنم، چون یادمون باشه یه پروژه تاریخ شفاهی که هر فردی انجام میده میتونه برداشت های چند منظوره ازش بشه، صرفا یه مصاحبه نیست. من جلسه قبل خواستم همین عرض کنم خدمتتون، تا چه حد موفق شدم نمیدونم، ولی ما فقط مصاحبه انجام نمیدیم. ما یه ضبط برنداشتیم بریم بگیم آقا نظر در رابطه با این موضوع چیه، آقا خاطرات تو از فرض بفرمایید دفاع مقدس بگو، آقا در جریان روز مثلا ارتحال حضرت امام شما چه کار میکردید، چه وقایعی بود، خاطرات تو برام بگو. نه، قرار خاطره گیری نیست، قرار اینه که من میخوام برم یه قسمت از تاریخ رو شناسایی کنم و ناگزیر و لابد و ناچارم که برای بهتر شناختن این تاریخ به افرادی مراجعه کنم که واقعه رو با چشمشون دیدن. خروجیش ولی میتونه متفاوت باشه. شما از توی بعضی از پروژه ها میتونید مدیریت دانش دارید، یعنی برید دانش نهفته افرادی که دارید باشون مصاحبه میکنید طی مصاحبه بر شما مکشوف بشه. فرض بفرمایید توی پروژه‌ای که دارید در رابطه با تاریخ یه وزارتخونه کار میکنید که الان سازمان ما در بعضی از اینا درگیر هست، وقتی دارید در رابطه با تاریخ یه وزارتخونه کار میکنید، وقتی میرید سوال میکنید از افراد، از مدیران ارشد، از مدیران میانی و حتی از کارکنان که مثلا در زمان واقعی مثلا زلزله رودبار، اگه داریم مثلا از یه سازمانی که با این گونه مسائل سر و کار داره کار میکنیم، در مورد واقعی رودبار چه کار کردید، کی متوجه شدید، اولین اقداماتتون چی بود، چه کسایی رو تو محل داشتید، بسیج نیروهاتون چطور بود، فراهم کردن تدارکاتون چطور بود. خب همه اینا میتونه برای ما، برای افراد دیگه، برای پروژه های دیگه به عنوان یک درس باشه، به عنوان یک تجربه باشه. و علاوه بر این که شما دارید تاریخ شفاهی زلزله رودبار رو در میارید، از قسمتی از اطلاعات شما میتونه اطلاعات دیگه دراد، یعنی یه دانش نهفته مدیریت حوادث دراد. پس پروژه تاریخ شفاهی باید، منی که دارم پروژه ما انجام میدم، باید مراقب و به اصطلاح آگاه باشم از اینکه پروژه من ممکنه علاوه بر کمکی که به من در تاریخ نگاری واقعی، مثلا همون مثال ما 17 شهریور میکنه، 17 شهریور 1357 جمعه سیاه تهران، علاوه بر اون میتونه برای کسانی که مثلا فرض بفرمایید تو مدیریت بحران دارن کار میکنن، برای بیمارستان ها، برای اینکه یک دفعه یک حجم پیش بینی نشده از مجروحان بخواد به بیمارستان بیاد، بیمارستان ها چی کار کردن، میتونه از این تجربیات هم استفاده کنه. پس بعد از اینکه من موضوع اصلی کار خودم رو شناسایی کردم و احتمال دادم که مخاطبان بیشتری داشته باشم، بشم و بر اساس همین مخاطبان بتونم یک حمایتگر مالی برای پروژم پیدا کنم، اون موقع میتونم تجهیزات فیلمبرداری مثلا اجاره کنم یا تجهیزات فیلمبرداری رو به مصاحبم اضافه کنم که این حاصل این برنامه در جای دیگه مثلا در صدا و سیما تو برنامه‌های مستردش، بالاخره صدا و سیما در ایام مختلف برنامه‌های مربوط به همون روز در تاریخ رو داره برگزار می‌کنه و به اصطلاح ارائه میده و هست. برنامه‌های مختلف تلویزیونی پس میتونن مخاطب شما قرار بگیرن، اما تلویزیون متاسفانه یا خوشبختانه یه سری محدودیت‌هایی داره. منظورم محدودیت‌های نمایشیه. شما نمیتونید یه تصویر با کیفیت پایین رو به نمایش بذارید. میذارید، دیدیم بعضی وقتا مجبور شدن برای وقایعی که تصویر خوب ندارن یه تصویر گرفته شده با گوشی تلفن همراه رو هم پخش کنن. ولی اگه شما می‌خواید یه پروژه بسازید تو برنامه‌های مستند و برای طولانی مدت، دیگه با دوربینای کم کیفیت کار کردن نیست. خیلی نمی‌خوام ذهنتون بره به یه طرف، فقط بحث همینه که بعضی وقتا شما برای انجام یک پروژه میتونید گروه‌های مخاطب بیرونیتون رو شناسایی کنید، اونا رو تهیج کنید برای حمایت از پروژتون، برای اینکه پروژتون بهتر و حداقل از لحاظ زیبایی بصری، از لحاظ کیفیت کار تلویزیونی با کیفیت بهتری ضبط بشه که علاوه بر تاریخ نگاری که هدف اصلی پروژه شما هست، بتونید در برنامه سازی های دیگر مثل برنامه سازی تلویزیونی هم مشارکت کنید. پس وقتی که من مخاطبانم رو شناسایی کردم، وقتی که من مشخص کردم با چه کسانی قرار مصاحبه کنم و مشخص کردم با چه کسانی میتونن حمایتگر احتمالی من باشن، پروژه من یک گام دیگه در مرحله پیش مصاحبه جلو رفته. مرحله بعدی پیش مصاحبه من سوژه ها رو شناسایی کرده بودم، یعنی مصاحبه شوندگان ما، اما باید یه گام برم جلوتر. من باید ببینم از این 10 نفری که قراره باشون مصاحبه کنم، خود اینا چه کاره هستن، چه کاره بودن، آیا فعالیت تحقیقاتی دارن، پژوهشی دارن، نظامی بودن، روحانی هستن، توی اون دوران چه کار میکردن، سمتشون چی بود، شغلشون چی بود، برای اینکه بتونم متناسب با هر مصاحبه شونده علاوه بر پرسش‌های عمومی که طراحی باید بکنم، که این انشالله پرسش‌ها رو یه جلسه مفصل در مورد صحبت خواهیم کرد، علاوه بر اون پرسش‌های عمومی که مرتبط با پروژه خودم باید طراحی کنم و بپرسم، از هر فرد چه پرسش‌های مخصوص به خودش میتونم بپرسم. پس من در گام نخست مقداری از پرسش‌هایی رو که توی جلسه مصاحبه بر اساس شناخت و آشنایی نسبی که از افراد پیدا کردم سوالات رو طراحی می‌کنم، می‌نویسم، یادداشت می‌کنم، بر اساس خود پروژه سوالات کلی پروژه رو می‌نویسم و بر اساس فرد سوالات فردی پروژه رو می‌نویسم. یادمون نره جلسه قبل گفتم، الانم خدمتتون عرض میکنم، احتمالاً یک بار دیگه هم ناچار خواهم شد مفصل‌تر عرض کنم، در هنگام مصاحبه شما سوالات جدیدی خواهید داشت، سوالاتی که در مرحله پیش مصاحبه به ذهن من نرسیده بود، بلکه این پاسخ‌ها و سخنان مصاحبه شونده است که سوالاتی رو برای من به وجود میاره. پس من با این 3 گروه سوال توی مصاحبه سر و کار دارم که 2 گروهش رو در مرحله پیش مصاحبه شناسایی میکنم. یکی دیگر از اقداماتی که من باید در مرحله پیش مصاحبه انجام بدم، باید ترغیب کنم مصاحبه شونده رو با من مصاحبه کنه. در بعضی از پروژه‌ها، در بعضی از موارد افراد مایل به سخن گفتن نیستن. من یکی دوتا از شایع‌ترینش رو نام میبرم. مثلا شما توی پروژه که دارید کار میکنید نمیخواد با شما صحبت کنه، میگه آقا من رفتم جبهه واسه خودم و خدا رفتم، اصلا نمیخوام صحبت کنم در موردش، ریا میشه. یکی دیگه هست میگه آقا من یه چیزایی میدونم، اگه بگم 4 نفر با من دشمن میشن، نمیخواد با شما صحبت کنه. حالا شما هر کدوم از این افراد رو باید بتونید با زبان خودشون، با بیان خودشون و با براهین و به اصطلاح دلایلی که برای شما میارن، شما معکوس اونو به کار ببرید که اینا رو متمایل کنید به صحبت کردن. با کسی که به شما میگه که آقا من ریا میشه، میگه آقا شما به خاطر خدا رفتی، هیچ خیلی کار خوبی هم، اینا رو دارم مثال میزنم، شما به خاطر خدا رفتی، انشالله که اجرش هم خداوند به شما اون دنیا میده، اما ممکنه چند تا جوان با شنیدن خاطرات شما از انحراف جلوگیری بشه توشون، ممکنه چند تا جوان که نسبت به انقلاب ناامید شدن با صحبت‌های شما، این ناامیدیشون از بین بره. ببینن چه زحمتی کشیده شده برای امروز، ببینن شهدای ما جانفشانیشون بی دلیل نبوده، جانبازان ما جانفشانیشون بی دلیل نبوده، رزمندگان ما بیهوده زندگیشون و عزیزترین سرمایه دنیاشون که جونشون بوده رو بیهوده دست نگرفتن رفتن منطقه. خب با این باید اینجوری صحبت کرد.
آنچه می شنوید برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگوست که تقدیم شما می شه.
پس یادمون باشه یکی از مراحل بسیار دشوار در انجام پروژه‌های تاریخ شفاهی راضی کردن مصاحبه شونده‌هاییه که میل به سخن گفتن ندارن به هر دلیل. عرض کردم 3 تا نمونهشو براتون مثال زدم. اینقدر از این دلایل شما پیدا می‌کنید وقتی دارید با افراد صحبت می‌کنید. اگر وارد یه پروژه مصاحبه تاریخ شفاهی، یادتون باشه من تاکید می‌کنم پروژه مصاحبه تاریخ شفاهی، تاریخ نگاری شفاهی یه چیز دیگه است، یه کار تخصصیه که مورخان شفاهی کار باید انجام بدن. اما انجام مصاحبه تاریخ شفاهی با کمی ممارست، با کمی تمرین، با آگاهی بر تاریخ میتونید انجام بدید. خب پس ما 2-3 تا کار رو کردیم. منابعمون رو شناسایی کردیم، منابع کتابخانه‌ای به جدا، منابع مصاحبه‌ایمون رو شناسایی کردیم، افرادی که میتونیم باشون مصاحبه کنیم، افرادی که میتونیم باشون مصاحبه کنیم، یه سری اطلاعات در موردشون کسب کردیم. بعد از اینکه اطلاعات کسب کردیم رفتیم باشون مصاحبه کردیم، دعوت به مصاحبه انجام دادیم. بعد از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن، معمولا تو کتاب‌های در رابطه با تاریخ شفاهی و مصاحبه‌های تاریخ شفاهی یا مقاله‌هایی که در این مورد نوشته شده مخصوصا در رابطه با مصاحبه و مرحله پیش مصاحبه، به شما پیشنهاد میدم قبل از شروع مصاحبه یه جلسه آشنایی با مصاحبه شونده‌تون داشته باشین. بریم با مصاحبه شونده صحبت کنید، بگید پروژه من اینه، من می‌خوام این کارو انجام بدم، تو این پروژه دنبال این سوال‌ها هستم، دنبال این پاسخ هستم. یه همچین چیزایی از شما خواهم پرسید، نه دقیقاً سوالایی که میخواید بپرسید، چون بعضیا با این مخالفن، از جمله خود من. من میگم اگر جلسات قبل از مصاحبه سوالاتمو به مصاحبه شونده بدم، ذهن اینو مرتب میکنم به یه پاسخهای دیگه، یعنی ممکنه تاثیرگذاری کنم، تاثیرگذاری نامطلوب. اما راستش تجربه خود من نشون داده که انجام جلسه پیش مصاحبه همیشه مفید نیست، که بعضی وقتا خطرناکه. ببخشید برای پروژه میگم، خطر مثلا مالی و جانی و اینا نیست، پروژه شما رو با از دست دادن اطلاعات مواجه میکنه. ما توی انجام پروژه مصاحبه تاریخ شفاهی مهمترین چیزی که میخوایم به دست بیاریم اطلاعاته، و اگر یه مقدارش ریزش کنه یا به دست نیاد یه خطر، منظورم از این بابت خطرناکه، یک تهدید برای پروژه ما. مثال بزنم، مثلا بارها شده توی جلسات پیش مصاحبه فردی که باش پیش مصاحبه رو انجام دادیم و رفتیم بهش گفتیم پروژه ما اینه، صحبتایی رو کرده که تو جلسه مصاحبه دیگه نگفته، یا اگر گفته به قدری تصنعی بیان شده که نحوه گفتنش مشخصه داره تصنعی بیان میکنه، نحوه گفتنش معلومه که یه بار گفته. یا مثلا یک بار از یه خانمی یه سوالی رو کردم که فیلم برداری هم بود، به قدری چشمای ایشون باز شد، یعنی ابروها رفت بالا، چشما باز شد، حالت تحیر به دست گرفت. خب نه اصلا همچین چیزی نبوده. بعد که مصاحبه شروع شد همین سوال ازش کردم، خیلی عادی، چون آمادگیشو داشت، اصلا این تعجب، این شگفتی، این به اصطلاح تشدید در انکار، اصلا ازش این تصویر رو من نتونستم بگیرم. درسته ما تصویر قرار نیست ضبط کنیم، ما کارمون با هنرمندان سینما، با هنرمندان تلویزیون، با هنرمندان تئاتر متفاوته. ما قرار نیست میمیک صورت یه نفر رو داشته باشیم، حالات چهره یه نفر رو بریم تو تاریخ شفاهی ضبط کنیم، ولی این حالت چهره خودش یک پاسخی بود به سوال من. یعنی دیگه هر کسی میدید لازم نبود بقیه گفتارشو بشنوه، صورتو که میدید نفی مطلق از چهره این من این چهره رو دیگه نتونستم از ایشون بگیرم تو مصاحبه بعدیم. پروژه‌ای بود که باید حتما فیلم برداری میشد. یا موارد اینجوری زیاد داشتیم، نکاتی رو گفتن رفتن و بعد در مصاحبه‌های جدی احساس کردن که گفتن هیچ ضرورتی نداره. ذهن به من اینجوری میگه که یه بار گفتم، من مصاحبه کننده‌ام حواسم نبوده، چون مطلب رو قبلا شنیده بودم. تو مرحله بازخوانی و بازبینی متوجه شدم که ای داده بیداد، این واقعی رو که نقل کرده بود تو جلسه پیش مصاحبه بود و من تو 6 تا جلسه بعدی ایشون به من نگفته. پس عرض کردم که این بسته به تجربه شماست. توی کار مصاحبه هر چه تجربتون بیشتر بشه میتونید راحت‌تر تصمیم بگیرید. تجربه من میگه نه، شاید تجربه شما نکات مثبتی توش پیدا بشه که به این کار راغب بشید. این عرض کردم حداقل از لحاظ کلاسیک میگن این خوبه. به ذهن من و کاری که من میکنم الان اینه که این جلسه پیش مصاحبه برای آشنایی با پروژه رو تو همون جلسه مصاحبه اولم میذارم، یعنی اول که شروع میکنم دوربینم رو روشن میکنم، ضبطم رو روشن میکنم، بهشون میگم آقا من میخوام همچین کاری کنم، ما تو این پروژه هدفمون اینه، ما داریم دنبال میخوایم بگردیم مثلا همون وقایع 17 شهریور تهران، ببینیم روز 17 شهریور چه اتفاقی افتاد، دقیقاً شما چه چیزایی رو دیدید، نزدیکترین جایی که بودید کجاها بود، بعد از اون آیا به توی مراسم بودید یا نه، روزهای بعدش خبرایی که ازش اومد، نتایجی که هست اینا چی بود، و نظر کلی شما رو هم در آخر میپرسیم. بشم تاکید میکنم که در آغاز کار تا جایی که ازتون خواهش نکردم در رابطه با نظر نگین، در رابطه با آن چیزی که دیدید بگید. حتما نظر شما میپرسیم، هم نظری که اون روز داشتید و هم نظری که امروز دارید، چون ممکنه یکی از حالا که بعدن اگر به آسیب هام رسیدیم و در مورد آسیب ها صحبت خواستیم بکنیم، یکی از آسیب هایی که به تاریخ شفاهی میگیرن میگن من یه چیزی دیدم ولی 10 سال بعد در اساس اطلاعات دیگری که به دستم اومده باعث میشه که من الان یه برداشت دیگه ای داشته باشم و برداشت 10 سال قبلمو به شما منتقل نکنم، برداشت امروزمو در رابطه با یک حادثه 10 سال قبل منتقل کنم. حرف تو حرف زیاد شد، سرتونم درد آوردم، ولی پس این آخرین مرحله پیش مصاحبه من برمیگرده به این که بعد از این که تمام قول و قرارا رو گذاشتم، بعد از این که مصاحبه شوندم شناسایی شد، ایشونو چه توی همون جلسه اول مصاحبه چه توی یه جلسه دیگه با پروژم آشنا کنم، بهش بگم پروژه من چه کاریه، چه اهمیتی داره، چه اهمیتی داره حضور این فرد تو پروژه من و من چه انتظاری دارم، همینا رو باید بهش منتقل کنم. یادمون باشه مصاحبه شونده ما منبع دست اول ما هست. اینکه آیا درست به خاطر میاره، اینکه آیا هر چیزی به ما میگه درسته یا نه، اینکه آیا چیزی توش زیاد کرده یا کم کرده، به اصطلاح قلف کرده یا سانسور کرده، اینا رو توی مرحله دیگه ما میریم سراغش. ولی الان تک منبع منه، مثل یک کتاب نفیسیه که میخوام از کتابخونه به امانت بگیرم. یادم نمیره اسم کتاب شد، تو کتابخونم هستیم ما، بالاخره باید یه جایش گریزی هم کتابخونه بزنیم. یادم نمیره یک ضرب المثل افریقایی رو که میگن هر کهنسالی که میمیره کتابخونه ای باشه از بین میره. افراد در جامعه کتابخانه های گرانبهایی هستن از وقایعی که دیدن، وقایعی که شنیدن، وقایعی که روشون تأثیر گذاشته، گوهرهایی هستن. بعضیا بیشتر، کسی که توی بطن تاریخ بوده، مثلا تو دوران دفاع مقدس، مثلا تو دوران فرض بفرمایید مثال زدم، مثلا تو کمک رسانی و امدادی که به زلزله زدگان بم یا رودبار یا هر جای دیگه رخ داده، تو بطن یک رویداد تاریخی مهم بوده، چه کسی که فرض بفرمایید شاهد و ناظر یک اتفاق بسیار مهمی بوده، اینا مثل گنجینه‌های هستن که شما با مصاحبه سعی می‌کنید اون چیزی که مربوط به پروژه خودتون هست رو از اینا استخراج کنید. خیلی متشکرم از اینکه وقت گرانبهاتون رو به من دادید. روز و روزگارتون خوش باد.
همراهان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو، شب بر شما خوش. حتما شما هم با افرادی برخورد داشتید که به سرزمین‌های دیگه سفر کردند و از شنیده ها، تجربه ها و احساساتشون درباره اون منطقه و سرزمین برای شما حرف زدن و یا دیده ها و شنیده هاشون رو در قالب کتاب نوشتن. به این سبک نوشتاری سفرنامه گفته میشه، متون جذابی که طرفدارای خاص خودش رو داره. در این بخش از شما دعوت میکنیم تا شنونده یه گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد با دکتر علی محمد طرفداری در مورد سفرنامه باشید.
در این بخش از برنامه با من قدم بزن رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر علی محمد طرفداری هستیم، رئیس گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی. خیلی ممنونم که دعوت ما را مجددا پذیرفتید.
به نام خدا. منم خوشحالم که یک بار دیگه فرصتی داد تا خدمت شما برسم.
تشکر میکنم از حضورتون. عرضم خدمتون آقای دکتر، خاطرتون هست جلسه گذشته فرمودید که سفرنامه ها بعضن با انگیزه های سیاسی یا تجاری انجام میشد. شما اشاره کردید به اینکه جهان مسیحیت و هیئت حاکمه اروپای عصر رنسانس همواره اسلامو به عنوان یک تهدید به شمار می آوردن و به مدت دو قرن در قالب جنگ های صلیبی به جنگ با اسلام پرداختن که در نهایت با دلاوری سرداری به نام صلاح الدین ایوبی شکست خوردن. از توضیحات جلسه گذشته شما اینگونه برای ما به قول گفتنی تبیین شد که بعضن این سفرنامه هایی که بعدها اتفاق افتاد انگیزه های سیاسی و تبشیری پیدا کرد. من تحلیلم اینه که بعد از اینکه جهان مسیحیت دید در یک رویارویی مستقیم نظامی موفق نیستش که به جهان اسلام غلبه بکنه، همون کاری که الان دارن انجام میدن، در صورت جاسوس میفرستن اشخاصی رو در قالب جهانگرد تاجر به این سفرها اعزام کردن تا برن اطلاعات دقیقی از حوزه جهان اسلام اون زمان جمع آوری کنن تا اینها بتونن از این تهدیدی که به زعم خودشون اطلاعات دقیقی داشته باشن برای رویارویی‌های آیندهشون. آیا درسته؟ و خیلی هم انگیزه داشتن که مسیحیت و تبلیغ و تبشیر که داشته باشن، یعنی اینها هم وظیفه تبشیر و تبلیغ مسیحیت رو داشتن، هم جمع‌آوری اطلاعات در از کشورهای اسلامی. چقدر این تحلیل بنده مورد تایید شماست؟
خب همونطور که اشاره شد جهان مسیحیت که تفصیل اون رو در برنامه قبل تا حد ممکن گفتیم، در اواخر قرن 15 میلادی وارد عصر تازه از ترویج مسیحیت در جهان بیرون از اروپا میشه و نقطه شروع این کار بعدها عصر اکتشافات دریایی و جغرافیایی نام میگیره به عنوان برترین محصول این انگیزه از سوی نهاد کلیسا. به بیان ساده نهاد کلیسا از طریق مجرا و از طریق عصر اکتشافات دریایی جغرافیایی و سفر به سرزمین های ناشناخته شده از مسیر دریایی و اقیانوسی میکوشد که اولا سرزمین های ناشناخته جهان رو کشف کنه و مسیحیت رو در اونها رواج بده که نتیجهش میشه رواج مسیحیت در بخش عمده از قاره افریقا و همینطور تقریبا سراسر قاره آمریکا، آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی یا لاتین. و در این حال در مواجهه با سرزمین های اسلامی و جوامع اسلامی چه در منطقه قاره آفریقا و به خصوص در سرزمین های مثل شبه قاره هند که مجموعه وسیع از کشورهای متعدد بوده در اون زمان، به خاطر عمده سه کشور کنونی هند و بنگلادش و پاکستان و همینطور بخشای عمده از آفریقا که اسلام در آنجا حضور و تاریخ داشته و به خصوص در منطقه آفریقای شمالی. و چنان که اشاره شد برخورد دریانوردان اروپایی با این سرزمین ها برخلاف آنچه که ظاهر امر مدعی بودند که تاجر هستند و برای پیدا کردن راه‌های تجاری جدید دریایی وارد جهان شرق میشن، در عمل و به صورت عینی و واقعی به دنبال مواجهه با سرزمین‌های و حکومت‌های اسلامی غارت، ویرانی و حمله به اونها برمیان و این کار رو در عمل انجام میدن و نهایتاً عصری رو پایه‌گذاری میکنن که به عنوان عصر استعمار و حتی در روزگار حاضر عصر از منظر انسان قرن 21 عصر کلاسیک استعمار آغاز میشه با این اقدام. در کنار اون باید به این نکته هم اشاره کرد که ترویج مسیحیت یکی از در این قد اهداف اولیه این سفرها بوده و درست به همین دلیل هستش که همراه با این دریانوردان و سیاحان اروپایی که از مسیر اقیانوسی وارد سرزمین‌های مختلف جهان میشن، ما گروه‌هایی که متعلق به فرقه‌های مختلف مسیحیت هستن رو می‌بینیم که وظیفه اصلیشون ترویج مسیحیت در سرزمین‌های مختلف است. متا اینجا جا داره یک نکته رو اشاره کنیم و اون این که جهان مسیحیت پس از دوران عصر اکتشافات جغرافیایی و دریایی با یک واقعیت مواجه میشه و اون واقعیت این هستش که تقریبا سراسر جهان شناخته شده آن روز در حیطه تسلط دین اسلام و مسلمانان قرار داره. یعنی جز یک منطقه کوچکی از اروپای شرقی تا اروپای غربی، بقیه سرزمین‌ها سرزمین‌هایی است که به طور عمده در اختیار مسلمانان قرار داره و اگر در حقیقت این مسیر ادامه پیدا کنه دیری نخواهد پایید که اسلام سراسر